بررسی قرار خواهد گرفت. در ملاقات همچنین مسائل همکاری در ساحه فرهنگ از جمله میراث تاریخی و فرهنگی، صنعت، آثارخانه، کتابخانه، طبع‌ونشر و دیگر عنصرهای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
را بفرمود تا سیف را منزلی نیکو دهند و حرمت شایسته کنند. چون چندی گذشت اما خود به کار روم مشغول شد و سیف از خاطرش رفت. بدین سان 10 سال گذشت و سیف به دانجا بود. پس چون سیف او را پیغام فرستاد و آن عهد را به یاد وی آورد، کسرا فرمود تا سیف را 10,000 درم پول و جامعه نیکو دهند. سیف را این ماجرا بس گران آمد و آن درام ها را میان خدمتگزاران دربار انوشیروان پخش کرد. خبرچینان که ایشان را چشم ها و گوش های شاه خوانند، خبر این ماجرا را به کسرا باز گفتند.
با عطای شاهان چنین نکنم که تو با درم ما کردی از خاری. این کار را سبب چه بود؟
این که عطای شاه را در خانه او فرو ریختم، نه از بی‌ادبی کردم یا آنکه بخشش تو مرا در چشم نیامد. بلکه آن را به شکرانه نعمت خداوند دادم که آواز مرا به گوش وی رساند. شاه آگاه است که من به قصد زر و سیم به بارگاه او نیامده بودم، چه آن سرزمینی که من از آن آمده ام خود جمله کوه و دشتش زر و سیم است و زر و سیم به معدن زر و سیم بردن نه شایسته من بود و نه شایسته ی حال شاهنشاه. من به شاه روی آورده بودم تا ستم از مردم من برگیرد و خاری از ما بردارد، نه اینکه مرا درم بخشد. مرا امید آن بود که کسرا با من سپاهی روانه سازد تا داد ستم دیده از ستمگر باز ستانم و هم پادشاه را خدمتی به جای آورم تا بیرنج و مشکل کشوری آباد را صاحب شود.
باش تا در کار تو بنگرم. پس سیف را مرخص ساخت و وزیر خیش را بخواست و ماجرا به دو گفت. این مرد را همتی بس بلند است. اینک تو در این کار چه میبینی؟ من خود چنین میبینم که این مرد را اگر یاری ندهیم ما را ننگ باشد و اگر لشکر فرستیم و هلاک شوند نیک نباشد.
شاهنشاه، این مرد را بر ما حق است، چه 10 سال به انتظار ما بوده است. شاه را زندانیان بسیار است، از ایشان برخی سپاهی و تنی چند نیز سردارانی کارآزموده. شما نیز همه را از بهر آن به زندان افکنده اید تا بدانجا هدایت شوند. مرا رأی چنین است که توانمندان ایشان را با این شاهزاده روانه سازید. پس یا ایشان بر لشکر حبش پیروزی یابند و شما را سرزمین یمن مسلم کنند، یا به کشتن در آیند که آن نیز مراد شاهنشاه بوده است.
نیک گفتی وزیر، چنین کن. مردم را از زندانها به در آوردند و مردان چابک را از میان ایشان برگزیدند. آنگاه جنگاورانی از طایفه های ترک و دیلم را با آنان همراه ساختند. پس کسرا نوشیروان بزرگ سرداری از سرداران خیش را به ایشان امیر ساخت. وی از مردم دیلمان بود و وحریز نام داشت. وحریز از خاندانی بزرگ بود و با شاه خیشی داشت و مردی بود مردانه. هر چند سال خورده بود اما کسرا وی را برابر 1000 سوار می گرفت. هر جا روانش می ساخت می گفت 1000 سوار روانه کردن. وحریز دستور داد تا به ساحل دریای پارس 8 کشتی بسازند، هر 100 مرد را 1 کشتی. آنگاه تا کشتی ها ساخته شوند آن مردان را فنهای رزم آموخت از هر گونه. پس از مدائن به کنار دجله رفتند، آنجا که دهانه دریای پارس است. بدانجا بر کشتی ها نشستند و به جانب یمن روانه شدند. به راه اندر ما 2 کشتی از ایشان غرق شد. چون به ساحل حضرموت رسیدند، به مصاب که مکانی بدان ساحل است فرود آمدند. اینک این ما و این یمن.
آری، گاه گاه عمل است بدین عبد مردان، اما با حبشیان برابری نتوان کرد.
اما خور که بسیاری هیزم را اندک مایه از آتش کفایت کند. اینک چه داری و چه خواهی کرد؟
هر چه خواهی، مردان عربی و اسپان عربی. مردان خیش را با مردان تو همراه خواهم ساخت. گام تا گام با تو خواهم بود تا با هم بمیریم یا پیروز شویم.
انصاف دادی و نیکو گفتی. حال گام پیش نه و آنچه از مرد و ساز و برگ رزم توانی با خود بیاور.
سیف به میانه قبیله خیش و دیگر قبیله های یمن آمد و یاری خواست. چند صد تن جنگاور به دو پیوست. از آن سو خبرچینان قصه را به مسروق باز گفتند. مسروق با 30,000 سپاهی از حبشی و عرب به جانب ایشان رفت. چون دو سپاه رو در رو صف آراستند، سپاه مسروق را از دو سو کرانه ناپیدا بود. این سو اما سپاهیان کم از 4,000 مرد بود. مسروق چون آن گروه اندک را دید، ایشان را کوچک شمرد. پس وحریز را پیغام داد:
با این جمع کم شمار چه شد که قصد ما کردی؟ با اینان اگر در ما طمع بسته ای، به خود خیانت کرده ای. من ننگ دارم با این مردان کم که داری با تو رزم کنم. اینک اگر خواهی که به دیار خیش بازگردی، مرا با تو و سپاهت کاری نخواهد. سر خیش گیرید و بازگردی. اگر هم عزم رزمت هست، من نیز با تو رزم خواهم کرد.
چندی مجال خواست تا در این باره بیندوشد. او را امید آن بود که بدین فرصت جمعی بیشتر از یمنیان بدو بپیوندند. جز شماری اندک اما به سوی ایشان روی نکرد. یک روز تا پایان مجال وحریز دستور داد تا سپاهیان آماده شوند و آرایش رزم دیدند. پس از ایشان ساندی با سپاه از ایرانی و عرب سخن گفت. زره و خود و شمشیر و سپر و کمان هر یک را آزمود. آنگاه دستور داد تا آن کشتی ها را که یاد یار وطن را در دل ایرانیان زنده نگاه می داشتند به آتش بسوزانند. آنچه از خیمه و توشه بود نیز دستور داد تا به دریا ریختند، جز جامعی که به تنها بود و اسلحه و ساز و برگ رزم سپاه و قوتی اندک.
کشتی ها را از این روز سوزندم تا بدانید که دیگر شما را راهی به دیارتان نخواهد. زاد و توشه تان را نیز بدین سبب به دریا ریختم تا از صحرا هم نتوانید رفت. هم بدین قصد که شما را زیب و زیور و چیزی نباشد تا غنیمت حبشیان شود. پس هر که را یارای آن است که بی کشتی از دریا یا بی زاد و توشه از صحرا گذرد خود داند. هرچند چنین بازگشتی نیز اگر باشد، خسرو انوشیروان بازگردندگان را زنده نخواهد گذاشت. اینک شما را تنها دو راه مانده است: پیروزی یا مرگ. پیروز اگر شوید شما را همه چیز خواهد بود، چنانچه به کشتن درآیید نیز که مرده را به مال و منال نیازی نیست. حال اگر شما مردمی هستید که گام تا گام من برزمید و پایداری ورزید، با من بگویید. من اما خود نپش به دشمن کنم و ننگ زمانه را پذیرم و نه خیشتن را زنده به دست دشمن دهم.
ما همراه تو می رزمیم، یا مرگ یا پیروزی.
باید از ایران نیز با توییم، باری با شمشیرهای ما پای خیش را به کنار پای تو می نهیم تا یا ببینیم یا پیروز شویم. موسیقی
دیگر روز پگاه بهریز پارسی فرمود تا سپاهیان آرامش جنگ از ایشان را پشت به دریا و رو به دشمن داشت و گفت:
دلیری کنید و مردی، آنگاه شما را یکی از این دو بهره خواهد بود، یا بر دشمن پیروز خواهید شد یا نیکنام خواهید مرد. اینک کمانها را بزه کنید، چون فرمان تیر دادم یک بار جمله تیر افکنی بیاغازید و پی در پی تیر بیافکنید. حال یک تن از یمنیان که مسروق را نیک میشناسد به کنار من آید.
من خود مسروق را نیک میشناسم سردار.
که از سیف بهتر، اینک او را به من بنمایان.
آنیست که بر پیل نشسته و یکی تاج از طلا چونان خودی بزرگ بر سر دارد. از تاج یاقوتی رخشان نیز چند یک تخم مرغ بر پیشانیش آویخته است.
بگذار باشد، پیل مرکب شاهان است.
اینک اما گویی عزم فرود آمدن از پیل را دارد. آری، از پیل فرود آمد و بر یکی اسب نشست.
بگذار تا باز هم باشد، چه اسب نیز مرکب عزت است. اما چرا چنین کرد؟ از این کار او را چه نیت است؟
گویا به خواب شماری ما چنین می کند تا همگان را بگوید که آن قدر ما نیست تا به رزم ما به پیل نیاز باشد. حال سردار، او را می بینم که از اسب فرود آمده است و خیال نشستن بر یکی استر را دارد. گویا
بر همان که زاده خرس؟
آری سردار.
او را پادشاهی بر باد رفت که از بزرگ به کوچک نشست. تیر و کمان مرا بیاورید تا این خرسوار را نشانه کنم و تیری به سویش رها سازم. شما نیک بنگرید، سپاه او اگر از جای جنبید دادید که تیر من خطا کرده و نیافته است. ایشان اما اگر از جای جستند و گرد وی را گرفتند تیر به هدف خورده است. پس شما نیز به یک باره باران تیر بر ایشان ببارید.
مسروق حبشی از شراب پیروزی سرمست بود. بهریز پارسی اما بسیار رزم دیده و گرم و سرد دوران چشیده بود. او تیرافکنی به نام بود و به نیروی بازو نیز بی همانند بود. گذشت او اما نور دیدگان وی را کاسته بود. چون مهیای تیرافکنی شد دستور داد تا سپید ابروانش را که بر چشمان فرو افتاده بودند بالا بردند و با یکی پیشانی بند پیشانیش بستند. پس آن کمان را که جزو هیچ کس را توانی کشیدنش نبود برگرفت، تیری زهرآگین بر چلی کمان نهاد و آن یاقوت را که بر پیشانی مسروق بود نشان کرد. آنگاه به سنت ایرانیان یزدان پاک را یاد کرد و زه را کشید. تیر چونم شهاب سوزان رفت و در مغز مسروق نشست. یک باره حبشیان پیرامون مسروق گرد شدند. ایرانیان نیز آنسان که سردارشان فرموده بود بارش تیر خیش را بر ایشان آغازیدند. مردم حبش و یمن پیشتر آنگونه رزم با تیر ندیده بودند، چه ایشان هماره رویارو با شمشیر یا نیزه یا تبر می‌رزمیدند. حالا که ایرانیان به تیر افکنی به رزم از دیر باز شده بودن، پس سپاه مسروق از هم گسیخت. بدینگاه چابک سواران ایرانی و عربی بر ایشان تاختند
و هر یک 50-60 اسیر گرفتند و به صف می‌آمدند. امیر واصف نیز بدین میانه پهلوانی ها کرد و استقامت ها از خیش بروز داد تا که یمنیان سپاه مسروق بدو پیوستند. وهری چون چنین دید سپاهیان خیش را فرمود تا با عربان نرزمند و تنها حبشیان را دنبال کنند و بگیرند یا بکشند. آنکان شد که همه نیک دانید و به تهنیت گویی آن بدین مکان گرد آمدید. شب بر جملگی خوش دولت امیر پای داد.
بدینگاه پیر داستان سرا لب از گفتن فرو بست. جمله او و یارانش را آفرین ها گفتند. پس امیه پسر ابی سلط نامدار شاعر عرب بر پای شد و در مدح سیف و وهریز و سپاه ایشان شعری خواند.
هیچ کس چون پسر زیدن تقاس نگرفته است. او که سالها بر خشکی ها و دریاها بذل جان و مال کرد و هیچ کس چونان آزادگان ایران زمین نبرد نکرده است. آنان که بر زمین چونان کوهشان میپنداشتی مرزبانان سپید روی و سوارکاران پیروز که گاه رزم چونان شیر در بیشه بنوردند. آفرین خدا بر آن گروه باد که شکیبا بودند و میان جمله مردم همانند ایشان ندیده ای. چون زرهایشان دریده شود دلتنگ نمی کردند و بگاه نیزه زدن از جای خیش نمی جنبند. آری ای دلاور امیر ما، ای سیف، تو شیرانی را به سوی سگانی آوردی که گروه های بسیار از ایشان به میان خلق بودند. پیروزی بر تو گوارا و تاج بر سرت افراشته باد.
جمله حاضران پسر ابی سلط را آفرین ها گفتند و سیف او را و داستان سرا و بازیگران را پاداشی نیکو داد. پس از جا برخاست و دیگران نیز برخاست.
آن شب نیز گذشت بیان که آن مجال دست دهد و سیف آن راز را با من بازگوید. چون به بستر رفتم باز آن اندیشه با من بود و تا پاسی از شب رفته خواب از دیدگان من ربوده بود که ماندن ما به صنعا دراز شده بود و اینک سیف نیز تاج بر سر نهاده بود. فردا روز جمله میهمانان راه دیار خیش را در پیش می گرفتند. پس دیگر مرا نیز سببی به ماندن به دانجا نمی ماند. دیگر روز سحرگاه به صداهایی از خواب بیدار شدم. جمله رفتن را مهیا می شدند. من نیز با ایشان همراه شدم. به خوردن چاشت بودیم که غلامی مرا خواند. به سویش رفتم، گفت که امیر مرا می طلبد. آنگاه مرا به نزد سیف برد. سیف تنها بود، او مرا بزرگ داشت و بر کنار خیش نشانید. پس گفت:
بسیاری کارها مرا مجالی باقی ننهاد تا دمی با تو خلوت کنم. اینک اما شنیدم که به رفتنی، تا بیش کار به درازا نکشد گفتم تا تو را بخوانند و آنچه می باید بازگویم.
امر امیر است، این غایت لطف است از جانب تو. اینک من سراپا گوشم.
این رازی است بس بزرگ که با تو میگویم و باید که نهان بماند تا گاه وقوعش فرا رسد.
چنین باشد.
به نزد من یکی کتاب است از اسرار عالم که تنها خاصان روحانیان یهود بر آن آگاهند. آنچه اینک تو را خواهم گفت از این کتاب است. بدین زمانه به شهر شما کودکی میزید خوشرو و خوشخو، به زیبایی و نیکی یگانه اهل زمین. به میانه دو کتف او یکی نشانه است چونان خزی که رو به سیاهی دارد. پدر و مادرش به خردی او مردند یا میمیرند و نیا و عمو به سرپرستیش قیام میکنند. همانا او پیام‌آور خداست، به مکه یا دیگر شهرها از جنوب حجاز برانگیخته خواهد شد و هموست صاحب شفاعت بزرگ به روز رستاخیز. چون برانگیخته شود، خداوند جمعی از ما اهل یمن را یاورش خواهد گردانید و دوستان وی را عزیز و دشمنانش را خار خواهد ساخت. او بت‌ها را خواهد شکست و آتشکده‌ها را خاموش خواهد ساخت. گفتارش حکمت است و کردارش عدالت. به نیکی امر می کند و از بدی و باطل باز می دارد.
سیف لختی دم از سخن فرو برست و به اندیشه فرو رفت. پس عشق به چشم آورد و گفت:
کاش تا بدانگاه سیف می بود، تا با جمله بود و نبود خیش سر به فرمان او می نهاد و یاریش می کرد. اینک نیز مرا اگر بیم آن نبود که دشمنانش بدو آسیبی رسانند، وی را ظاهر می ساختم و از همکنون جمله عرب را به سوی او می خواندم. اینک خواهرزاده، تو او را بیاب و دریاب و نگاهبانی کن، خاصه از قوم یهود که او را بزرگتر دشمنانند.
تو را سپاس دارم امیر که مرا بدین راز آگاه ساختی. با آن نشانه ها که پیشتر دیدم گمان دارم که او همان محمد نواده من است، گرچه اینک او را مادر زنده و جوان است.
بزرگ نیک بختی است تو را این. خوشا بر تو پدر حارس، خوشا بر تو. اینک ما تو را برخیشتن گواه میگیرم که من ایمان آوردم به وی و آنچه که او از جانب پروردگار جهانیان خواهد آورد. چه میشد در زمان او را در میافتم و به یاریش جان میباختم.
چندی بدین حال بود. آنگاه مرا به بر کشید و بر رویم بوسه زد و مرخصم ساخت. به گاه بازگشت نیز از جانب او مرا 900 مثقال طلا و 900 مثقال نقره و شکمبهی پر انبر دادند و همراهانم را نیز بیش و کم چیزی به تحفه همراه ساختند.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، دانستنی ها رو تقدیمتون میکنیم درباره نانهای لواش صنعتی. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه مون هستم. نان از گذشته تا کنون در سفره‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته است. نان نه تنها ارزش غذایی دارد، بلکه برای مردم مشرق زمین نوعی تقدس و ارزش معنوی نیز داراست. در گذشته انواع نان‌ها زیاد نبود. امروزه نان‌های صنعتی بسیاری وارد بازار شده است. پس چه بهتر که با تولید و مصرف درست نان ارزش بالای آن را حفظ کنیم. با توجه به افزایش جمعیت در برخی کشورها، تقاضای مردم برای تنوع نان، نقش محوری آن در تغذیه روزانه مردم و اهمیت اقتصادی نان، توسعه نان صنعتی به یک فرایند بلند مدت و به ویژه فرهنگ سازی مناسب نیاز دارد. مهمترین تفاوت‌های نان صنعتی با انواع سنتیشان چیست؟ نان صنعتی به نانی گفته می شود که به مقدار انبوه در کارخانه تولید شود، و نان سنتی هم نانی است که در کارگاه ها و نانوایی های کوچک در حجم کم و با نیروی کارگری بیشتری تولید می شود. وقتی واژه صنعتی را برای نان به کار می بریم، نباید این تصور را داشته باشیم که نان های صنعتی شکل و شمایل خاصی دارند یا تنها شامل نان های حجیم می شوند. منظور از نان صنعتی نانی است که در یک کارخانه با کمترین دخالت دست و کارگر، با استفاده بیشتر از ماشین آلات و به مقدار زیاد تولید شده است. بیشتر مردم به اشتباه تنها نانهای حجیمی مثل باگت و توست را صنعتی می دانند، در حالی که اکثر این نانها در کارگاه‌های نان فانتزی تولید می شوند. یک کارخانه نان صنعتی قادر به تولید انواع نان در حجم انبوه است و این نان می تواند باگت، توست یا حتی نان لواش باشد. مقدار تولید نان در یک کارخانه نان صنعتی حدود 20 تن در روز است. بنابراین تولید یک ساعت نان در یک کارخانه معادل چند روز تولید یک کارگاه کوچک است. در نتیجه مهمترین اختلاف این دو نان در میزان تولید و استفاده از ماشین‌آلات به جای نیروی انسانی است. تولید نان در کارخانه و به صورت صنعتی به نیروی کارگری کمتری نیاز دارد. با توجه به اینکه از ماشین‌آلات خودکار و نیمه خودکار برای تولید نان صنعتی استفاده می‌شود، بنابراین موازین بهداشتی هم در روند تولید بیشتر رعایت می‌شوند. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده شیر خشک و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده شیر خشک، مخمر نانوایی و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. اتلاف انرژی حرارتی در کارخانه‌های تولید نان صنعتی کمتر است. این نوع نان با حرارت غیر مستقیم پخته و ارزش تغذیه‌ای آن بیشتر حفظ می‌شود. همچنین یک کارخانه می‌تواند انواعی از نان را تولید کند. اینها می‌توانند از مزایای نان صنعتی نسبت به نان سنتی باشند. عیب نان‌های صنعتی هم این است که یک کارخانه صنعتی با آرد حاوی پروتئین قوی قادر به تولید نان است که این امر به عنوان عیبی برای مصرف کننده تلقی نمی‌شود. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه.
از اصلی و قوت قالب اکثر کشورهای دنیا نان هست. سرانه مصرف این محصول بالاست، احترام و تقدس خاصی داره و قسمت اعظم کالری دریافتی در رژیم غذایی روزانه افراد از گروه غلات خواهد بود. حال تصور بر این هستش که به هر حال این محصول به واسطه اینکه جز محصولات محبوب و پرمصرف در رژیم غذایی روزانه افراد به حساب میاد، در واقع قطعا آردش هم باید آردی باشه با کیفیت، در واقع ویژگی های کیفی و حالا اون بحث در واقع میزان پروتئین آرد باید در رنج استاندارد باشه و عمدتا میشه که برای تولید نانی مثل نان لواش که خیلی هم در واقع طرفدار داره از آردهای استفاده بشه که در واقع درصدی هم سبوس درش استفاده شده باشه که خب به هر حال بر این اساس ارزش تغذیه این نان بیشتر خواهد بود و در واقع چون فرآیند تخمیر رو هم طی می‌کنه برای اینکه نان به طور طبیعی در واقع عملآوری بشه و خمیر آماده بشه میتونه در واقع جزء دست نان‌های سودمند هم قرار بگیره. اساس اگر آرد به صورت آرد سبوسدار باشه و خب قطعاً محصول حاصله هم محصولی هستش که علاوه بر اینکه ارزش غذایی بالایی داره در واقع ویژگی‌های طعمی، بافتی و ظاهری خوبی هم خواهد داشت. در نان‌های لواش سنتی هم میشه از آرد سبوسدار استفاده کرد اما عمدتاً ممکن هستش که به واسطه اینکه شاید باید یک سری تجهیزات خاص، ماشینالات خاص، دانش تخصصی که وجود داره کمک بکنه که در واقع ضایعات تولید هم کاهش پیدا بکنه، به جهت اینکه آرد سبوسدار خواص تکنولوژیکیش یک مقدار پایینه و کار کردن با آرد سبوسدار برای فراوری خمیر یک مقدار مشکلات در واقع تکنولوژیکی رو داره. اگر مهارت کافی، دانش تخصصی و حالا اون در واقع تکنولوژی لازم وجود داشته باشه میتونه کمک کننده باشه که این نان به این شکل فراوری بشه. افزودنی منحصر به فردی که در محصولی مثل نان لواش صنعتی میتونه در واقع اضافه بشه جدای فرمولاسیون که حالا آرد غلات هست و اگر فرآیند تخمیری باشه و مخمر در واقع عمل آورنده خمیر باشه، ترکیباتی مثل حالا نسبتی شکر یا ترکیبات دیگه، در واقع عمدتاً افزودنی اصلی میتونه ایمپروورها یا بهبود دهنده ها باشن که میکس یا ترکیبی از آنزیم ها هستن که میتونن ویژگی های بافتی محصول رو ارتقا بدن و در واقع حالا اون افزایش قدرت تحمل خمیر در کلیه مراحل تولید رو داشته باشن، باعث بهبود ویژگی های محصول نهایی بشن. اما این نگرانی که وجود داره بابت بحث این که اگر یک نانی صنعتی شد الان حتما از نگه دارنده درش استفاده شده و ممکن هست سرطان‌زا باشه، خیلی از برندهای صنعتی هم هستند که به هیچ عنوان از نگه دارنده ها استفاده نمی کنن و در واقع به همین دلیل شلف لایف یا عمر ماندگاری محصولاتشون در واقع محدودتر هم هست. یعنی میتونن به این قضیه توجه بکنن و حتما ترکیبات رو مطالعه بکنن در مورد خرید نان های صنعتی، مخصوصا حالا بحث لواش. حتی خیلی از برندها هستن که لواش تخمیری تولید میکنن به همراه سبوس. یعنی شاید این اطلاع رسانی کافی نیست که مردم بدونن، نگرانی نداشته باشن از مصرف محصولات صنعتی. مضاف بر این که حالا بحث نان‌های لواش صنعتی و سنتی رو بذاریم کنار، کلا اگر بخوایم لواش رو حذف کنیم و بخوایم بگیم که خب یه نانی اگر سنتی شد چه ویژگی‌هایی داره، صنعتی شد چه ویژگی‌هایی داره، باید بدونیم. البته که قطعا نان‌های سنتی هم به معنی حذفشون نیست این صحبت‌ها و قطعا اونها هم ویژگی‌های شایان توجهی دارن، ولی وقتی یک نانی صنعتی میشه قطعا استفاده از ماشین‌آلات پخت مجهز رو داریم، فرآیند پخت استاندارد خواهد بود، زمان تخمیر طولانی تر خواهد بود، اجازه میدن که خمیر خودش به طور طبیعی در واقع فراوری بشه، پخت با شعله غیر مستقیم خواهد بود، بنابراین ترکیبات سرطان‌زا رو نخواهیم داشت، ضایعات بسیار کم تر خواهد بود، کنترل دقیق فرمولاسیون در واقع امکان پذیر میشه، ثبات در تولید رو خواهیم داشت، رعایت دقیق استانداردها محقق میشه در تولید محصولات سنتی به ویژه نان‌های صنعتی، به ویژه نان‌های صنعتی. بحث توانایی غنی‌سازی حتی اتفاق میفته در مورد نان اگر به صورت صنعتی تولید بشه، ماندگاری بالاتر خواهد بود، پرت حرارتی کمتر و امکان پایش و ردیابی محصول هم بیشتر خواهد بود. عملا امکان استفاده از جوش شیرین هم محدود میشه و عموما از مخمر یا حتی خمیر ترش در تولید نان میتونه که استفاده بشه. فرایند به صورت اتوماتیک خواهد بود، حالا با مکانیسم های تک، تکنولوژی های روز دنیا و دانش تخصصی که هست قطعا همه فرایند تحت نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی خواهد بود. عموما یک فرمولاسیون کلی وجود داره برای تولید نان لواش که حالا آرد غلات هست، عمدتا آرد گندم از مخمر استفاده میشه برای فرایند تخمیر نان، درصدی کمی نمک هست، شکر هست در فرمولاسیون و میشه که از در واقع بهبود دهنده ها هم استفاده بشه. اگر قرار باشه که نان لواش به صورت صنعتی فراوری بشه، حتی این امکان هست که بتونن از سبوس استفاده بکنن و عموما سبوسی که حالا در فرمولاسیون نان لواش هست سبوس تخمیری خواهد بود که در واقع ویژگی های سلامتی بخش خودش رو داره. ببینید حالا یه باور غلطی هست که در بین افراد هست که با این ذهنیت اگر سبوس مصرف بشه عمدتاً فراسودمند خواهد بود و ارزش غذایی بالایی داره. بله این درسته، اما نه سبوس خام، عمدتاً سبوس تخمیری، چرا که سبوس خام ترکیبی به اسم اسید فیتیک رو در خودش داره. اسید فیتیک اجازه نمیده که در بدن املاح، ویتامین ها، مواد معدنی بازجذب درستی داشته باشه و اینها رو در واقع اصطلاحاً به دام میندازه، چلاته میکنه و از بدن دفع میکنه. وقتی همین سبوس میاد در فرمولاسیون نان قرار میگیره و بحث در واقع تخمیر یا فرمنتیشن اتفاق میفته، مخمر آنزیم فیتاز رو تولید میکنه و این اسید فیتیک شکسته میشه و حالا هست که شما میتونید در واقع اطمینان حاصل بکنید از سبوس مصرفی که حالا این سبوس تخمیری اون ارزش غذایی رو که مد نظر ماست داره، برای در واقع ویژگی هایی که بر بهبود عملکرد دستگاه گوارش داره، برای دیابت، برای حالا بحث متعادل کردن غذا که حالا سیری کاذبی که ایجاد میکنه و حالا بحث ویتامین ها و مواد معدنی و مینرال هایی رو که به همراه داره.
دوستان سپاسگزار و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاداب باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
Yeah.
دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است. با ما همراه باشید، این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام بنده و همکارانم را از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. با افتخار در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی. در مورد راه‌های تقویت ایمان باید بگوییم راه حلی که بزرگان دین در این مقام ارائه دادند می‌تواند عامل مؤثری برای اصلاح و بازسازی اخلاق به حساب آید. وقتی که خداوند اخلاق زشت را مذمت می‌کند و دارندگان چنین اخلاقی را تهدید به آتش دوزخ می‌نماید، قطعاً هر عاقلی عزم بر ترک و دوری آن را اختیار می‌کند. و یا وقتی که ذات حق اخلاق پسندیده و نیکو را می ستاید، شخص بر انجام آن حریص و تشویق می شود. علمای علم اخلاق رعایت سه اصل کلی را در این زمینه توصیه می نمایند و هرگاه کسی بخواهد متخلق به اخلاق الهی گردد و آن را در خیشتن خیش دوام و قوام بخشد، لازمش مراعات این سه اصل است: مشارطه، مراقبه و محاسبه. در هنگام صبح، وقت برخاستن از خواب و شروع به کار، انسان با نفس خیش شرط کند که از حدود و احکام الهی تخطی نکند و گناه و معصیتی را مرتکب نشود و در حد توان خود خدمت به خلق کند. در باب مراقبه باید گفت، مراقبه یعنی از شرطی که در ابتدای صبح با نفس خود بسته محافظت و مراقبت نماید. او باید در طول روز با همان شرط ابتدایی زندگی کند، چون هر عقل سلیمی حکم می کند که تخلف از شرط حرام است. و در باب محاسبه باید گفت، در وقت خواب باید آنچه را که در روز انجام داده محاسبه کامل نماید و اگر خیانتی از نفس او سر زده فوراً توبه نموده و نفس را تأدیب نماید. در محیط‌هایی مثل مسجد بیشتر رفت و آمد و توقف داشته باشید. با علمای صالح نشست و برخاست کنید و از موعظه و خطابه دوری نکنید. خواستن در دوران جوانی امری طبیعی است. اما این خواستن و پیدا کردن راه اگر با موعظه و به کار گرفتن پند و اندرزهای بزرگان دین و بزرگان خانواده باشد بسیار راهگشا و دربردارنده کمترین شکست در طول زندگی است. به همراه شما میشنویم صحبت‌های کاربردی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
اگر آدم مخلصی باشی خدا شاهده بری کنار نهج البلاغه شریف، اونجا بگی یا علی منو موعظه کن، بعد باز کنی همه حرف مالتو رو میزنه. نبودن اولیاء خدا جبران میشه، راهش مسدود نیست. اهل باشی بخوای یه دفعه آقا خدا منتظر ما یه ذره بخوایم، با خواستن تموم میشه. خب درسته ما نخواستیم، خب خدا همجوری راه مینداخت ما رو دیگه. اگه به این راحتیه که آدم راه بیفته، خب راه مینداخت. بله دیگه، همه چی به خواستن، به همین سادگی. خب خواستن ما میخوایم، بخوام بعد درست میشه. خب یعنی به خاطر یه نخواستن خیلی ساده آدم میره مثلا جهنم آخرش. خب بله جهنم رفتن همین جوریه، همه اونایی که جهنم میرن همینو میگن. روز وقتی دارن میرن انشالله میریم اونجا میبینیمشون، ولی ما رو ببرن بهشت. همه همینو میگن. ای وای خیلی همینجوری میگن. همین که الان احساسی که تو پیدا کردی اینقدر ساده میتونستیم تحول ایجاد کنیم، نشد. بابا اگر کسی نتونست امته به زهاده نبگه به خودش، نتونست بکشه خواسته های بد خودشو، یه تقاضا هم نمیتونه بکنه به خدای ما دلمون رو زنده کن، ما نه یه نهی به اونا بگیم. این هم نمیتونه بگه، یقینا نمیتونه بگه. شیطان نمیشه موفقه، داره قشنگ کار خودش انجام میده. احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلب خودت رو بیدار کن. یه کمی در مورد موعظه بعدا صحبت میکنیم انشاءالله، ولی موعظه یه معنای اجمالیشو من عرض بکنم. موعظه بیرون آوردن همان بازدارنده هایی است که در قلب ما در لایه های زیرین تحت حجاب پنهان مانده است. همون در بیاره به رخ آدم میکشه. به تو خودت این هستی، به خودت این هستی، به خودت اینو میخوای. یادت بیار چی گفتی اون روز؟ موعظه یعنی و امت ما به زهاده. هر جای آدم میگه آقا یه حرف جدید بزن، حرف جدید چیه؟ یه کسی میگه آقا موعظه کن، یه موعظه خوبی. هنرمندا بشینن موعظه بکنن، حرف جدید نزده ولی زندگی رو متحمل کرده. همه تو به زهاده، با نگفتن نفس خودت رو بمیران. این نفس رو هرچی بهش نبگی، نفس اماره، اماره به سوء بیشتر خواهد مرد، و هرچی شما بهش بله بگی کم کم یقه شما رو میگیره، کار رو به بعد جاهایی میرسونه. در مورد زهد هم میشه مفصلتر صحبت کرد. بعد که میفرماید احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، این دوتا رو میفرماید، شروع میکنه. من اگر بخوام قلبم رو زنده نگه بدارم، زنده بودن قلب من به چه صفات و ویژگی هایی است؟ یا شاخصهای زنده بودن دل چه چیزهایی است؟ یا علائم زندگی و حیات، یا عوامل زندگی و حیات. شما بفرمایید عوامل نشانه های بالینی میگن، حالا یه آدم زنده، یه آدم مرده، یه آدم مریض، اینا نشونه داره دیگه. هر کدوم برای روح هم اینا هست، نبض، ضربان قلب، فشار خون، اینا تنفس، اینا همه رو اندازه‌گیری میکنن. اینا مال جسمه، مال روح چیه؟ روح اگر زنده باشه صفاتش رو علی ابن ابی طالب یک به یک بیان میکنه. حالا ترکیب رو ببینید. و قبهی بالیقین، با یقین قویش بکن قلب خودت رو. قلب زنده قوی دیه. قوت قلب به اینه که هیچ وقت نمیترسه، هیچ وقت مضطرب نمیشه، هیچ وقت الکی تکون نمیخوره، قلبش قویه. اگه تو زنده کرده باشی دل خودت رو، باید قوی باشه، قوی با یقین، قوت با یقین خواهد شد. و نوره بالحکمه، باید قلب نورانی باشه. با چی نورانی میشه؟ با حکمت، کلمات حکمت آمیز قلب انسان رو نورانی میکنه. نور باید قلب انسان داشته باشه. و ذلله به ذکر الموت، قلبت رو ذلیل کن با یاد موت. حالا اینا رو کنار همدیگه بچینید. یه آدم قویی که از فروتنی به قدر کافی برخورداره.
دوستان عزیز، به آخر وقت برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره پیروز و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
در برنامه به نام تلنگری که از رادیو ایران شنونده اون هستید و حتما مثل ما انرژی برای شما هم مهمه. از اینکه برنامه تلنگر رو میشنوید ممنون و سپاسگزاریم. دوستان، وقتی صحبت از صرفه‌جویی و یا مصرف بهینه میشه، فقط لباس گرم پوشیدن و شعله گاز رو کم کردن و دمای خونه رو روی 18 تا 21 تنظیم کردن نیست. یه تنظیم دیگه هم داریم. اون هم تنظیم وسایل گازسوزه که هدر رفت انرژی نداشته باشه. این شما و این هم توصیه‌های کوتاه ولی بسیار کاربردی. یکی از اونها پوشیدن لباس گرم در منزله. شاید خیلی از ما عادت داشته باشیم همونطور که در فصل گرما لباس کمی در منزل می پوشیم، در فصل سرما هم همونطور باشیم. برامونم فرقی نداشته باشه که گرمایش خونه رو زیاد کنیم. اما امسال بیاین کمی بیشتر رعایت کنیم. یه لباس گرم مثل یه ژاکت گرم با شلوار گرم کن توی خونه بپوشیم و البته تن بچه ها هم لباس گرم بپوشونیم. خب در این صورت میتونیم درجه وسایل گرمایشی خونه رو هم کمتر کنیم. با این کارها حدود 5-10% هزینه ها کمتر میشه و به مصرف انرژی در کشور هم کمک میکنیم. پس شاید یه پاپوش ساده، یه جوراب گرم و یه ژاکت معمولی بتونه به ما کمک کنه تا در دمای 20-21 درجه در منزل احساس گرما داشته باشیم. درسته که توصیه های ما مهمه، درسته که همیشه و همه وقت از صرفه‌جویی حرف میزنیم و از دمای بهینه صحبت میکنیم، ولی بدون نظر شما که نمیشه. همکار خوب گزارشگر من به سراغ شما اومده و نظرات شما رو جویا شده.
صفا خانم آشوری، با توجه به اینکه در فصل سرد زمستان هستیم، شما چه راهکارهایی رو برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز پیشنهاد میکنید؟
همونطور که خودتون فرمودید، خب ما امسال شاهد یه زمستان سرد و سختی بودیم و اگه ما به عنوان یک هموطن، به عنوان یک ایرانی، مراعات هموطنمون رو نکنیم که حالا ممکنه در استان سردسیرتری باشه، در مناطق سختتری باشه، ممکنه که هموطنهای ما به مشکل بر بخورن. اینه که به نظر من وظیفه ملی هر شهروندیه که تا اونجایی که میتونه مصرف انرژی و گاز رو پایین بیاره. حالا یک سری راهکارها هستش که خب عموم مردم میتونن ازش بهره بگیرن، که ساده ترینش به نظر من اینه که با شروع فصل سرما ما میتونیم در و پنجره ها رو حالا یا دوجداره کنیم یا از یک سری نایلون ها و افاس ها استفاده کنیم که عایق سرما و حرارت هستن، خب باعث میشه خونه گرمتر بمونه، و یا دریچه های کولر رو خیلی مرسومه و خیلی هم البته کمک میکنه که دریچه های کولر رو مسدود کنیم با نایلون،
یعنی هوای سرد وارد اتاق نشه.
بله، هم هوای سرد وارد اتاق نشه، همین که بالاخره خونه رو که به وسیله گرمایشی گرم میکنیم، این گرما از داخل خونه خارج نشه. و علاوه بر اون چیزی که به نظر من خیلی مهمه و متاسفانه کمتر بهش پرداخته